کم میترش بکنیم؟
بله، ما تمام تلاشمون در همین بحث معیارها به این بود که قابل سنجش و ارزیابی لازم باشد. تلاشمون رو هم همین انجام دادیم، با توجه به همین 5 معیاری که اومدیم به اصطلاح سازگارها رو اشاره کردیم، بر همین شفافیت هست. ولی خب به هر حال شاید معیارهای دیگه‌ای هم بشه اضافه کرد که این هم تعیین دقیق معیارها و شاخصها. اون چه که در این مجموعه هست در رجال مذهبی، اثبات این موضوع و یا هماهنگی و یا همراهی و یا بررسی لازم همه اینها به عهده شورای نگهبان گذاشته شده که دیگه بقیهش رو من فکر میکنم بر اساس اون چیه، چون ما اینجا فقط معیارهای رجال مذهبی رو داشتیم قانون. این موارد 5 تا معیار به هیچ وجه در به اصطلاح قانون قبلی نبود.
یعنی الان شورای نگهبان اگر کسی رو بخواد بگوید که مثلا شما در این حوزه نقصید، بعد بگی یکی از این 5 تا رو نداری.
بند 3 به اصطلاح ماده 35 مکرر 1 در بحث بند 4 بند 5 هر کدوم از اینا
باید بگه این باید بله. مشخص
بله.
کنه.
بله باید مشخص کنه.
این پس نکته است، یعنی بله. از الان به بعد شورای نگهبان باید بگه بند 1 2 3 4 یکی از اینها رو تا
1 تا 5 رو باید استناد بکنه،
و اگر هر کدوم رو نداشت طرف رد میشه. یعنی اینجوری نیستش که بگیم آقا مثلا یکی 4 تاشو داره یکیشو نداره، هر یک دونش که نباشد
طرف
احراز نمیشه. خیلی خب، اینم در حوزه رجال مذهبی.
معیارهای رجال سیاسی رو خب اینجا بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی رحمت الله علیه و نظام اسلامی و استمرار اون، دو تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون، حدود صلاحیت ها. این نکته بعضی از مواقع هستش که خب ما افراد میان داوطلب میشن، رأی میارن، بعد از 3 سال 4 سال 5 سال بحث اختیارات رو مطرح میکنن که ما خب اختیارات نداره، در صورتی که قانون به صورت کامل به این اشاره کرده و اینجا مشخصه که حدود صلاحیت ها و جایگاه قوای سگانه و سایر نهادهای اساسی مثل مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح رو به هر حال حدود صلاحیت اینها رو قبول داشته باشه. هر فردی که میخواد بیاد به عنوان شخص دوم کشور بعد از مقام معظم رهبری میشه شخص اول در قوه اجرایی، و هر حال ما داشتیم دخالتهایی در قوا انجام میشه یا اون حد و حدودها رعایت نمیشه، که این یه بخش کار هست. داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب، مواضع روشنی رو روشن ببینید. ما الان متاسفانه در بخش های مختلف در کشورمون مواضعی که به طور شفاف و روشن، مواضعی که دشمن انقلاب اسلامی طی 41 سال گذشته داشته، به هر حال منی که در هر یک از سمت‌ها قرار گرفتم، مواضع شفافی نسبت به هر یک از این مقطع‌های نظام جمهوری اسلامی، مواضع روشن و شفافی رو باید داشته باشم، که فرمایش حضرت آقا در این بخش این بود که تبیین بشود مواضع. ما اگر دشمن رو خوب نشناسیم و خدای نکرده بعضی از مواقع توی بخش‌های مختلف به دشمن اعتماد بکنیم و اون ضربه و آسیب که خسران خسارتش جبران ناپذیر هست، و این مواردی هستش که به هر حال شخصی که به عنوان رئیس جمهور و در این جایگاه قرار میگیره، مواضعش باید شفاف باشه نسبت به دشمن.
درست.
نسبت به اون چی که دشمن داره نسبت به این مردم طی 41 سال گذشته بوده و آینده هم خواهد بود. در بخش
خب
دیگه
خب دو تا نکته من تو همین تا همینجاش بذارم هم رسید. یکی شاید مثلا خیلی سطحی باشه، اما تو متنتون خوندین که داشتن موضع نسبت به جریان‌های غرب‌گرا، درسته؟
بله.
خب چرا شرق‌گرا نه؟
خب ببینید این رو ما تقریبا
یکی نسبت به غرب‌گرا که خب تکلیفش معلومه از نگاه ما آمریکا و اروپاست، نسبت به شرق‌گرا روسیه و چین بعد چه جوری باشه؟
ما توی این بحثا بخشی که تا به امروز تفکر شما اوایل انقلاب رو من یادآوری بکنم، تفکری که در سال 58 59 60 تا 65 ما داشتیم، تفکری که به هر حال تمایل خاص و اوسم داشت، برای ما اون اصل نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است. ما تسلیم در مقابل تفکر غرب و یا شرق نداشته باشیم.
خب نداره تو متن بنویسین شرق گرا.
این رو بله،
یعنی غرب گرا و شرق گرا، یعنی هر دوتاش باشه که بالاخره یه چیزی پیش نیاد که این وسط
افراط و تفریط اینجا ما
بله یا به جای همه اون
حتی جریان های انحرافی هم اینجا بهش توجه کردیم و
بله بله
لحاظ کردیم.
بله بله. میخوام بگم به جای همه بله. اون میتونستیم بنویسیم التزام داشتن واقعی به شعار نه شرقی نه غربی دیگه، ما مثلا کلان اینو داشته باشیم. پس یه شرقگرا اضافه کنید که بعداً شایبه برای شرقیاش پیش نیاد. نکته دومی هم که بود، اون بند اول شما گفته بودید که داشتن تحلیل ها و اطلاعات لازم از مسائل سیاسی روز کشور و هاکذا تا آخرش. خب این که الان میفرمایید دقیقاً همون جاییه که اتفاقاً نمیشود گفت که چه تحلیل درستی از مسائل سیاسی میشود ارائه داد. مثلا فرض بفرمایید الان خب یک نفری در سال 99 میخواد کاندید ریاست جمهوری بشود، یکی از مسائل روز کشور ما برجام هست و مثلا به هر حال باید نسبت به برجام موضعی داشته باشد. دو گروه هم ما داریم، یک گروه همون موافقین برجام و یک گروه مخالفین برجام. الان دو تا تحلیل متفاوته و مثلا با همین ادبیات شورای نگهبان میخواد بگه کدوم یکی از اینها تحلیل درستی از مسائل عمومی کشوره، چون تحلیل رو که نمیتونیم مثلا در رابطه مثلا سیاسی بگیم خطکش بزنیم این درسته این غلطه، تحلیله و اتفاقا تحلیل های متفاوت محل گفتمان و رأیه. این که ما میگیم تحلیل درستی باید داشته باشه یعنی باید چی باشه؟
اون مثلا تفکری که در راستای دفاع
هر دوش هست دیگه، یعنی الان ببینید هم مدافعین برجام
منافع ملی و دفاع از منافع ملی یکی از مؤلفه های مهمی است که ما بعضی از مواقع میبینیم که افراد یا اشخاص در راستای حفظ منافع ملی اون وظیفه خودشون رو نداشتن. این در تحلیل ها یا گفتمان
من میخوام بگم ببینید الان چون ماده کاملا اینی که شما نوشتین کاملا روی متن مشکلی نداره، خب اما تو محل تطبیق و انطباق محل اختلاف است. الان یک پدیده ای مثل برجام، یک عده موافق یک عده مخالف، هر دو گروه میگفتش که میگن که آقا ما تحلیل درستی رو ما داریم میفهمیم، منافع ملی رو ما داریم تأمین میکنیم، عرضم خدمتتون که چارچوب های نظام رو ما داریم رعایت میکنیم، همه ما بر اساس آرمان های نظام داریم حرکت میکنیم. اصلا شما به هیچ کدوم از این دو طرف نمیتونیم بیا خلاف مسائل یعنی ارزش های بنیادین انقلاب اسلامی داریم حرکت میکنیم، فقط تفاوت در تحلیل هاست و یکی از این تحلیل ها داره غلط میگه حتما، چون دوتاش نمیتونیم درست
بگه.
خب اینجا چجوری میخواییم بگیم که آقا احراز بکنیم که آقا داشتنه، چون عبارتتون رو یه بار دیگه میشه زحمتون بخونی همون یک رو
داشت یک یا دو رو
یک اول یک بودی میگه گفتیم داشتن تحلیل
بهرمندی از اطلاعات لازم
و
قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل گیری
قدرت تحلیل مناسب رو همینجاش میخوام بگم. الان میخوام بگم آقا اینه که الان داره میگه برجام درسته قدرت تحلیلش مناسبه، یا اونی که میگه برجام غلطه قدرت تحلیلش مناسبه، رو این بعد مثلا محل بحث باشه دیگه. خب چجوری میخوایم تشخیص بدیم؟
ببینید من در مرحله قبل اشاره کردم تشخیص هر کدوم از اینها و یا تفسیر هر کدوم از معیارها به عهده شورای نگهبان هست. و ضمن این که شما مصداق شما اشاره کردید بحث برجام رو،
میخوام بیام روی مسئله روی زمین، میخوام بیام سال 99 میخوام انتخاباتی رو برگزار کنیم، آقای ایکس مدافع برجام، آقای ایگرگ مخالف برجام کاندید شدن. الان ما میخوایم برجام که دارم عرض میکنم یه مسئله است، صرف برجام نیست، یکی موافق مثلا مذاکره با آمریکاست، یکی مخالف مذاکره با آمریکاست، هر کدوم اینها هر دوتا هم دارن میان و وارد جریان انتخابات میشن. شما میخوایی بگی کدوم یکی از اینها تحلیل مناسبی از مبانی انقلاب و همین نکاتی که شما فرمودین داره؟ این برای منی که این ور نشستم هیچ کدومش مشخص نیست. حتی شورای نگهبان اگر شمای مخالف برجام رو رد بکنه و من موافق برجام رو رد بکنه، من نمیتونم به هیچ جا اعتراض بکنم، میگه آقا من تحلیل مناسبم این بوده دیگه.
ببین یکی از معیارها این هست، معیارهای مختلف ما تقریبا
شما میگه هر کدوم این معیارها نداشته باشه طرف همونجا خارج میشه،
هر کدوم از این معیارها باکس خودشونو دارن. ضمن این که ما در ارتباط با تشخیص این مسائل و موارد در مقاطع گذشته هر یک از مسئولیت‌هایی که داشتن، اینی که الان این فرد میاد یک بحثی داره، همین فرد طی 6 سال 10 سال 15 سال گذشته موازی که داشته یا به اساس تحلیل‌هایی که حرکت کرده، اینها دیگه کاملا جناب آقای مروی مشخص میشه در موضوع حرکتی که به سمت تسلیم پیش میریم و یا دشمن رو درست پیش به اصطلاح نشناختیم یا اینکه به دشمن اعتماد میکنیم.
نه نه نه،
در این دوتا معیار
ببینید هر دو جناح سیاسی کشور ما الان تا بهشون بگیم میگن آقا آمریکا دشمن است، هر دوتا، حتی همونایی که خیلی هم چیز دارن، یکی میگه آقا استراتژی مقابله با آمریکا
در حرکت
این هستش که ایستادگی بکنیم و مثلا حرفای خودمون رو بزنیم و اگه رفتیم مذاکره بکنیم بگیم آقا ما همینیم و لاغیر، میشه یک دوره گفتگوهای سیاسی ما که یک گروهی جریانش رو داشتن. اون یکی میگه آقا استراتژی مقابله با آمریکا این هستش که در یک مذاکره ای منافعی رو برای خودمون کسب بکنیم و اجازه بدیم کار بکنیم،
منافعی رو از ملت ایران
بگیریم
نه ببینید منافع رو شما بگیریم،
میخوام بگم که
همون... ما منافعی رو از دست ندیم در مذاکره، مذاکرات معمولا موفق یا موفقیت بر این هست یا تحلیل درست بر این هست که اون مذاکره‌ای که به هر حال حالا توی سنوات گذشته جه مصداقش بوده دیگه، ما همین بحث برجام رو همه مسائل و موارد رو آوردن رو همین برجام که اگر برجام و این کار انجام بشود مشکل کشور کاملا حل میشه تا آب خوردن گرفته تا
بقیه.
نه ببین همین تفکر این بحثی که ما داریم این تفکر دیگه، تحلیل دیگه، ما میخواییم بگیم که این برون رفت نسبت بحث نظام نیست، ما اون چی که اعتقاد داریم اعتقاد به ظرفیت‌های داخل کشوره. اینجا هم بهره
همین دولتی که همه مشکلات رو بند برجام کرد، همین دولت هم همه جا میگه که آقا من باید ظرفیت‌های داخلی رو استفاده کنم،
استفاده نه
در حرف میگه خب استفاده نکرده، میگه که آقا نشده، ولی لکن میخوام بگم که در مقام تحلیل نمیشه بگیم به دولت مثلا که ازایی بگیم که آقا تو در این حوزه نبودی. من عرضم اینه، ببینید زحمتی که دارید میکشید اینه، قانون باید به گونه تصفیه بشود که امکان تفسیرهای متعدد و برداشت‌های متعدد رو نداشته باشه، ولی وقتی که ما قانون رو یه جوری بنویسیم که باز اینقدر ارائه داشتن نگاه مناسب و تحلیل مناسب به مبانی انقلاب اسلامی، هم آقای دکتر روحانی میگه من تحلیل مناسبی از مبانی انقلاب اسلامی دارم، میگه خودم انقلابی بودم، هم آقای احمدی نژاد اینو میگفت، هم آقای خاتمی اینو میگفت، هم مرحوم هاشمی، در حالی که بنده ای که نسل دوم سومی ام نفهمیدم انقلاب آقای هاشمی بود یا انقلاب آقای خاتمی بود یا انقلاب آقای احمدی نژاد بود یا انقلاب آقای روحانی. اینو هیچ کدوم از این چهار عزیزم ضد انقلاب نبودن و اینا هر کدوم یک قرائتی از انقلاب رو داشتن و این درست هم است، انقلاب یک مفهوم بسیطیه، آرمان‌های متعددی رو داره، ولی اگر به گونه‌ای بذاریم که هر کی بتونه بگه آقا من اینم، اون وقت هیچ کس نمی‌تونیم ردش بکنیم، دوباره اصل ماجرا سر جای خودش میمونه. عرض من اینه که من میگم قانون رو یه جوری بنویسین که جای تفسیرهای متعدد دیگه توش نمونه، که بعدن گیر شورای نگهبان باشیم، همه فشارها دوباره منتقل بشه به شورای نگهبان، که باید شورای نگهبان رو باید یه جوری ترسیمش بکنیم که انقدر جایگاهش مستحکم باشه که وسط این دعواها بهش آسیب نخوره، چون محل حل مسئله است نه محل ایجاد مسئله.
ما در همین رابطه جلساتی که با دوستان حقوقدان شورای نگهبان مشورت هایی که در موضوع اندیشکده شورای نگهبان داشتیم، بند بند اینها رو بحث داشتیم، همین بحثی که در خصوص مبانی شکلگیری نهضت و اون چی که امروز به عنوان نظام جمهوری اسلامی چارچوب اصلی، مبانی اصلی و یا استمرار اون هست، این استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی که پایه اصلی است.
مبانی شکلی انقلاب اسلامی میشه مردم سالاری دینی. همین مردم سالاری دینی یه سر طیفش میشه کاملا دموکراسی هایی که یک دوره حکومت میکرده است در قوه مجریه، یک نگاهش میشود کاملا نگاه هایی که بگه آقا من دین مدارانه میخوام برم، که متاسفانه تا حالا اینو تجربه نکردیم. کاش یه دوره بشود که یک گروه دیندار واقعی متعهدی به ارزش‌های دینی بیان باشن. لکن میخوام بگم مردم سالاری دینی که مبنای انقلاب اسلامی است که همه میپذیریمش، خودش یک تعریف بسیطیه، که این تعریف بسیط هر کدوم از این چهار عزیزی که تا الان رئیس جمهور ما بودن از بعد از جنگ، هر کدوم یه بخشی از اینو داشتن. یعنی هر کدوم از اینها با نگاهی که داشتن تهش این بوده که آقا اینها یک تعریفی از دین رو داشتن. و البته خب این خوبه، یعنی قانون جون نوشته. خب حالا این بحث اینجا، چون میدونم اینایی که من عرض میکنم درخواست های یک شهروند و یک مجموعه است که انشاءالله تو جزئیات یه مقداری، حالا شما چون زحمت میکشین قانون رو با جزئیات روشنتری بنویسید. اما آقای دکتر حدادی بفرمایید ادامه موضوع ویژگی هایی که افراد مورد نظر برای کاندیدای ریاست جمهوری دارند رو بفرمایید.
خب ما یه بخش از قانون اساسیمون ایرانی الاصل بودن هست، طبق ماده 35 قانون انتخابات. مقصود از ایرانی الاصل رو اینجا شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند متولد شده باشد، و منظور از تابع ایران در بند فوق شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی رو داشته باشد.
یعنی دو تابعیتی ها چی میشن؟
نباشه، هم توضیح میدیم. اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارن و از آن احراز نکرده اند، و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کردن نمیتوانند در انتخابات ثبت نام کنن. اینجا تقریبا ما یه موضوعی رو اشاره کردیم به این که در ارتباط با همین ماده 35 که مربوط به تابعیت هست، اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تلقی می شود.
یعنی اگر که
فرزندان، همسر که به هر حال تابعیت و یا اقامت دائم رو از کشورهای بیگانه به هر حال گرفته باشن،
یعنی علاوه بر خودش، فرزندان و همسرش هم نباید
داشتیم. ما نمونه هایی داشتیم، افراد فرد مسئولی که حالا تو مسئولیت های پایین تر داشتیم، که فرزندش فلان کشور سکونت داشته، به جهت و جهت ها یا علت یا عواملی باعث شده که استفاده های آنچنانی بشود. این تقریبا تو با این ماده از قانون اشاره شده که تابعیت رو و یا اقامت دائم از کشورهای مختلف. بعد از اون مدیر هست. ما معیارهای مدیر رو در قانون همون ماده 35 اشاره که شده، تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های رئیس جمهوری، از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجه‌ای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی، اقتصادی و تقنینی رو داشته باشه. بند دوم داشتن سوابق پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض. سه اعتقاد راسخ به قانونگرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظم پذیری و انضباط در عمل کرد. چهار شایسته گزینی و داشتن روحیه کار گروهی و جهادی، توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختارها به همراه بهسازی آنها. پنج ساده زیستی و پرهیز از اشرافیگری، از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت المال و حفظ آن. شش حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی نسبت به آنها، به ویژه در رابطه با فساد و تخلفات نزدیکان و با وابستگان و برخورد بدون اغماز با آنها. هفت مشورت پذیری و نقد پذیری در انجام وظایف و مسئولیت‌ها و مسئولیت پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عمل کرده خود.
خب
این بخش به اصطلاح معیارهایی است که در ارتباط با مدیر مطرح شد.
در مورد مدیر خب نکاتی میشه به ذهن رسید، مثلا یکیش بند 6 الان ذکر کردیده و اون همین هستش که اگر کسی فسادی رو مطلع شد و باهاش برخورد کرد، مدیر خوب کسیه که نذاره دوروبرش فسادی اتفاق بیفته و اگر فسادی دوروبرش اتفاق افتاد خودش بره جلوش رو بگیره و این کارا بکنه. ما الان تا دلتون بخواد مدیرانی رو داریم که حواشی مختلفی رو دارن ولی کن که زیر بار نمیرن که آقا ما خبر داشتیم. یعنی کسی رو داریم که معاون یکی از مسئولین عالی رتبه بوده، الان تو دادگاه داره محاکمه میشه، اون آقای مسئولی که بالا سرش بوده همچنان میگه آقا این آقای معاون اجرایی من کاری نبوده و مشکلی نداشته. اینا یه جوری میخوایم بهش بگیم آقا تو مدیر نیستی، خبر داشتن یه گناه، خبر نداشتن 10 تا گناه. تو که نمیتونی فساد نزدیکان تو تشخیص بدی، چه جوری میخوای یک دولت رو اداره بکنی؟
در بند دو ما همین رو لحاظ کردیم که داشتن سوابق پیگیری، چون ببینید یک زمان هستش که ما
باشه همین موردی که الان گفتم بند خدا که قبلی بود میگه من پیگیری کردم چیزی اثبات نشده دیگه.
نه پیگیری انجام نمیشه. این ببینید ما یه بخش، بله بخش پیشگیری هست قبل از پیگیری که ما تمام تلاشم، یه اشکالی که الان در بحث نظام اداری ما هست و یا نظارت لازم بر این مجموعه سیستم اداری وجود ندارد، بر همین هست ما پیشگیری هامون یا اطلاع رسانی ها رو گاهن بوده، اطلاع رسانی شده ولی اقدام نشده، اطلاع رسانی شده آگاهی لازم رو داشتن و اطلاعات لازم رو داشتن ولی پیگیری لازم رو نکردن. ما نمونه ها مصادیق فراوانی رو به همین سبک و سیاق داشتیم و داریم که به همین،
مثلا ببینید معاون یه آقایی که مثلا شهردار بوده دادگاه رفته محاکمه شده، بعد اون آقای شهردار الان ما چی کارش بکنیم؟ بهش بگیم آقا تو خبر داشتی این فساد داره؟ میگه من خبر نداشتم. میگه خب تو خبر نداشتنت که عذر بدتر از گناه، تو نتونستی مدیرتو معاونتو کنترل بکنی، بعد حالا میخوای بیای رئیس جمهورم بشی، خب و خیلی موضوع بدتر میشه که، یعنی بگیم آقا شما معاونتو نمیتونستی کنترل بکنی، برو حالا رئیس جمهور شو.
که نمیتونه دیگه اینجا
دیگه.
ببینید ما هر کدوم از بندها را یه دقت بکنید، ساده زیستی و پرهیز از اشرافگری،
نه
ببینید کسی که در موضوع کارش دقت و حساسیت نسبت به بیت المال، این یعنی همون پیشگیری است. تو بند 5
باشه
اینه، دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت المال و حفظ آن.
نه اینکه میشه من تلفن اداره رو زنگ
ندارم.
بند 6 شما میگه که اگر کسی نسبت به فساد اطرافیانش اطلاع داشته باشد و واکنش نشون بدهد، درسته؟ بند 6 همین بود.
بله.
این آدم نمیتونه. من میگم آقا یه آقایی قبلا شهردار بوده، یه آقای قبلا رئیس یه جایی بوده، یه معاونی داشته، این معاونه الان تو دادگاه است و داره اصلا محاکمه میشه. این آقایی که شهردار بوده یا رئیس بوده دو تا حالت داره، یا خبر داشته یا خبر نداشته. اگه خبر داشته و تن به این فساد داده، یعنی قبول کرده که میشه طبق این قاعده ماده 6 شما نمیتونه کاندید بشه. اگه خبر نداشته که عذر بدتر از گناه،
یعنی آره طبق همون بند 5 میرسه دیگه.
تا شما تو بند 5
چرا در بند 5 دقیقاً
آقا همین بحث شفاف اینجوری بگید، بگید اگر کسی مدیری باشد و معاونینش به هر دلیلی مرتکب فساد شدن، چه ایشون اطلاع داشته باشه چه نداشته باشه، لیاقت این رو نداره که رئیس جمهور بشه. اینجوری بگیم دیگه اون وقت خیلی ها دیگه تکلیفشون معلوم میشه. خیلی از کسایی که الان دوستان رئیس جمهور بشن چون معاونینشون این ور اون ور بودن دیگه نمیتونن. خب اینو میشه اینجوری بنویسینش که ما بدونیم چی میشه.
ببینید ما در هر کدوم از این بندهایی که لحاظ شده مسائلی و مباحثی هست که در کمیسیون مصوب شده و در صحن مجلس قطعا پیشنهاد نمایندگان رو ما داریم. بر اساس اون پیشنهادات در نقطه یا نکاتی که باید اصلاح بشه در کمیسیون و صحن مجلس دقت لازم رو قطعا خواهیم
اشاره. خب خیلی ممنونم، متشکرم. 30,000-35,000 سامانه پیامکی ماست که برای ما پیامک میتونید بفرستید. یه تعداد پیامک هم اومد. یه دو سه تا سوال هم من بپرسم. الان تو این چیزایی که شما مطرح فرمودید دو تا چیز نبود، یکی شفافیت مالیه که انتخاب کاندیداها شفافیت مالی داشته باشن، هم داراییاشون اعلام بکنن که این الان هست، هم هزینه های انتخاباتیشون که از کجا میاد. یکی هم اصلا ما چیزی به اسم احزاب رو به هیچ عنوان به رسمیت نشناختیم، یعنی هیچ جای این قانون چیزی به عنوان حزب و اینا ظاهرا نیست.
چرا هست؟ چرا ما تقریبا در چون نرسیدیم به بخش پایانی این بخش، همین هستش که به هر حال من اشاره‌ای رو در همین موضوع داشته باشم. داوطلبان ریاست جمهوری موظفند برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، امنیتی، دفاعی هر کدوم حداقل یک نفر رو به عنوان مشاور. این یه بخش کار هست که مشاورین در این رابطه باید به اصطلاح داشته باشن. یه بخش هم بخش کلیه افرادی که در صورت معرفی داوطلب از سوی احزاب ملی و یا جبهه‌های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، داوطلب از معرفی مشاورین موضوع این ماده معافه. یه به حساب تفکیک اینجا هست، یا مشاور فردی که داوطلب هست 5 نفر مشاور رو در بخش‌های مختلف معرفی میکنه، یا اینکه نه یه گروه سیاسی اینجا احزاب دیگه وارد عرصه میشن به عنوان حزب، به عنوان جبهه، به عنوان اون به هر حال پاسخگویی لازم رو اون حزب و یا احزاب میان پاسخگویی لازم رو دارن.
شفافیت مالی رو هم بفرمایید.
ما در به اصطلاح این به اصطلاح اصلاح فقط مواد به اصطلاح قانون 35 رو داشتیم و ورود به این بخش نکردیم. در این اصلاح قانون در بخش مالی اشاره‌ای رو نداشتیم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
چون ماده 35 37 بخش ماده 37 رو قبلا مسئولین اجرایی انتخابات و نظارتی انتخابات قبل از ثبت نام باید استعفا میدادن. در این قانون ما 3 ماه قبل از ثبت نام رو لحاظ کردیم که ساماندهی های لازم رو به هر حال کسی که وزیر کشور مثال مصداقش وزیر کشور اگه بخواد داوطلب ریاست جمهوری 3 ماه قبل از ثبت نام باید، یعنی 6 ماه قبل از انتخابات میشه.
خب اگه تایید صلاحیت نشد وزیر کشور یا این مسئول 6 ماه مثلا بعد دور برمیگرده سر کاره، چه دولت مثلا بعد رأی اعتماد و فلان و اینا بگیره،
بعد رأی اعتماد بگیره
سختش کردین. خیلی متشکرم آقای دکتر علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس. تا پایان حدود 2-3 دقیقه فرصت داریم، فقط پیام ها رو میخونم آقای دکتر، هر کدوم رو که دوست داشتین در حد 30 ثانیه فرصت پاسخ دارید. آقای شنونده عزیزی به اسم آقای صانعی، تماس گرفتن و گفتن که آیا این طرح مغایرت با حقوق شهروندی و اصول مربوط به آزادی افراد در جامعه نداره؟
خیر
خیر. یعنی
ما اتفاقا این رو اومدیم در بخش اون مردم باوری مشارکت مردم قطعا خیلی